اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 3 با وقت افغانستان شد. بخش از این ساعت با بازپخش برنامه رنگ‌های زندگی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه پاکستان تایید کرده که با حکومت طالبان در مورد تروریسم و امنیت گفتگوهای را آغاز کرده است. زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت دیروز جمعه در گفتگوی با رسانه‌های اسلام آباد بدون ارائه جزئیات گفت که این صحبت‌ها از سوی استخبارات آنها با پیش برده می‌شود و فعلا نمی‌خواهد جزئیات بیشتر در این مورد ارائه کند. اما وی افزود که پاکستان از حضور فعالیت گروه‌های تروریستی که به گفته او در افغانستان مخفیگاه دارند نگرانند، اما حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. حکومت طالبان برای نخستین بار سفیرش را با یک کشور خارجی معرفی کرده است. بر اساس گزارش‌ها، بلال کریمی که در گذشته به عنوان معاون سخنگوی حکومت طالبان کار می‌کرد، اکنون به عنوان سفیر رسمی آنها در پکن معرفی شده است. در خبرنامه دیروز از سوی وزارت خارجه طالبان آمده که نماینده ویژه چین برای افغانستان از بلال کریمی در پکن استقبال کرده است. در ادامه گفته شده که کریمی اعتمادنامه اش را به وزارت خارجه چین سپرده است. شهید محمد عبدالی سفیر حکومت مخلوع افغانستان در ژاپن میگوید که در دیدار با ناگاهوکا وزیر خارجه این کشور در مورد ادامه تعامل ژاپن با افغانستان گفتگو کرده است. آقای عبدالی صبح امروز در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته که در مورد آخرین ارزیابی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نیز تبادل نظر کرده است. سفیر افغانستان در ژاپن که از نظام قبلی نظام جمهوری مخلوع در این کشور کار میکند، از حمایت ژاپن به میانجیگری سازمان ملل متحد برای حل مشکلات سیاسی افغانستان ابراز خرسندی کرده است. بمباردمان شدید غزه توسط اسرائیل امروز هم جریان دارد. بعد از اینکه با وجود تلاش‌های جهانی برای آتش بس پس از یک هفته میان اسرائیل و حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تروریستی قلمداد شده در هم شکسته، اسرائیل حمله به غزه را آغاز کرده است. دود و غبار به آسمان غزه بلند شده. وزارت صحت حماس در غزه گفته که از دیروز به این سو در نتیجه این حملات بیشتر از 200 تن کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. اسرائیل و حماس یک دیگر را به شکستن آتش بس متهم می کنند و سازمان حقوق بشر ایران از اعدام صابر مطلق، زندانی سیاسی و کامران رضایی از معترضان سال 2019 میلادی توسط رژیم ایران خبر می‌دهد. این سازمان که مستقر در نروژ است دیروز گفته که آقای مطلق از سال 1980 میلادی در ایران به عنوان زندانی سیاسی در بند بوده. در ادامه گفته شده که صابر مطلق 62 ساله بوده و به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق که مخالف جمهوری اسلامی ایران است بازداشت شده. این نهاد همچنان گفته که کامران رضایی از اعتراض کنندگان 4 سال پیش در ایران روز پنجشنبه در زندان مرکزی شیراز القاویز شده است. و گزارش سازمان حقوق بشر ایران از آغاز سال 2023 میلادی تا کنون در جریان 11 ماه حداقل 707 تن در ایران اعدام شدند که افزایش قابل توجهی را در مقایسه با گذشته نشان می دهد.
رنگ‌های زندگی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگای زندگی خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار زنبور عسل هست. زنبورداری در افغانستان تا چیت شناخته میشه؟ روی از این موضوع میخواییم صحبت بکنیم. اگر شما خواسته باشین یا سوال داشته باشین، میتونین به شماره واتساپ رادیو آزادی که 00 42 0 7 123-00-8111 میتونین تماس بگیرین، راستن به استودیو وصل میشین. قسمی که خبر دارین، روز 30 ماه سر روز بین‌المللی زنبور عسل از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلان شده بود. خب و همچنان گفته میشه که در افغانستان هم هر سال بعضی کسا میگن که تا 2000 تن عسل به اصطلاح به دست میآید و تقریبا اصل کپاسیتیش یا مجموعاً که میتونن بکنن ظرفیتش تا 11000 ممکن هست. خب این مسائل ما ریزیاد صحبت نمی کنیم. میمانای محترم ما فعلا استاد محترم پوهندوی دکتر سید ابراهیم فرخاری که خودشان در ساحه امور زراعت از ژاپن پی‌اچ‌دی دارن مهمان برنامه ما هستن و همچنان آقای محمد جعفر رئیس شرکت عسل چلگیا زنبور که اونا هم در ساحه زنبورداری مصروف کار هستن. پوهندوی سید ابراهیم فرخاری خوش آمدین به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم حضور شما و میمان برنامه و همچنان شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلامت باشین.
تشکر رئیس. آقای محمد جعفر شما هم خوش آمدین. سیب
سلام علیکم خدمت شما و جناب استاد گرامی و تمام شنوندگان رادیو آزادی. محمد جعفری هستم، مسئول ملی اتحادیه پرورشندگان زنبور عسل در ولایت هرات و رئیس شرکت زراعت مادری چلگیا با برند عسل چلگیا.
تشکر که موضوع را تشریح کردین. آقای محمد جعفری گفتین، فکر میکنم ما جعفر نشته کردیم، اشتباه کردیم، معذرت میخواییم. به هر حال خب دکتر سیب فرخاری، ما امروز روی همین مسئله، عموما روی مسئله زنبورداری عسل میخواییم صحبت بکنیم که در افغانستان تا چی حد این موضوع رواج یافته و رزی که سابقا این موضوع بسیار زیاد تره میشد و وقتی که هوا خنک میشه بعضی اوقات زنبورا تلف میشه. روی از این موضوعات هم کمه که میخواییم صحبت بکنیم. در مجموع هر چی که میخواین روی عسل ما امروز بفهمیم به ما بگوین که یاد بگیریم، هم شنوندهای عزیز ما اگر خواسته باشن سوال تره بکنن. آقای فرخاری
میشنم صدتون، سلامت باشین. قسمی که به همگان هویداست، زندگی انسان وابسته به حشرات و زنبور عسل و غیره حیوانات است و زنبور عسل یکی از حیوانات و گفته میتونم که حشرات بسیار مهم در زندگی انسان است که از اهمیت و جایگاه ویژه در زندگی برخوردار است. قسمی که در قرآن عظیم شان هم یک سوره به نام نحل است و دو آیتش کاملا اختصاص یافته به زنبور عسل و همچنان به شکل عینی وقتی که میبینیم زنبور عسل با تولید محصولات با ارزش عسل که یکی از تولیدات بسیار اساسی و با ارزش است، در پهلوی عسل محصولات دیگه که اینجا البته نامش بگیرم شاید به دوستا یک کمی که به نام غذای شاهانه یا رویال جلی میگن موم است، دیگر به نام گرده است، پروپولیس یا قسم سرش است و دیگر زهر زنبور، زنبور عسل که استفاده وسیع داره. در پهلوی از این گردافشانی از این بسیار نقش اساسی در زندگی انسان داره که هم میتونه در بلند بردن سطح تولیدات محصولات زراعتی خصوصا میوه‌جات نقش اساسی داشته باشد و همچنان در حفاظت از محیط زیست، بقای اکوسیستم و تنوع حیات نقش عمده و اساسی داره زنبور عسل. قسمی که شما فرمودین زنبورداری در افغانستان البته سابقه بسیار طولانی نداره، ما اطلاعات از قرنهای پیش در دست نداریم، تنها اطلاعات موثق در دست ما این است که در سال 1334 زنبورداری در افغانستان البته به شکل فنی آغاز شده و در سال 1340 سه کندوی زنبور نوع قفقازی، یک نسل از زنبورای اروپایی است که نسل در افغانستان وارد گردیده و بالای زنبورا کار شده و نتایج نسبتا قناعت بخشی، البته به صورت کامل نتایج قناعت بخش درست نیامده، بالاخره آهسته سمت کار جریان داشته، اما رونق اساسی زنبورداری بعد از آمدن حکومت کرزی در سال 1380 بعد از او زنبورای اروپایی خصوصا اپیس ملیفرا کارنیکا، یک زنبور به نام کارنیولند میگن، دیگر زنبور ایتالیایی است، از جمله زنبورای بسیار مشهور و منتشر در جهان است که به افغانستان هم آورده شده و زنبورداری بسیار رشدی وسیع نموده در افغانستان. در سال 2021 میگن که تقریبا 6757 فارمی بزرگ کوچک در سراسر افغانستان وجود داشته و تولید عسل هم تقریبا قسمی که خود شما فرمودین به 2490 تن عسل در مرکز و ولایات مختلف کشور البته رسیده و بزرگترین تولیدات هم ولایات قسمی که میمان محترم ما از ولایت هرات تشریف دارن، در ولایت هرات و بادغیس و لغمان و بدخشان و نیمروز و بامیان و خوست و تخار بوده.
بله تشکر، معلومات جالب را کردیم، بسیاری از یار ما فراموش کردیم یا نشنیدیم، بسیار زیاد تشکر استاد. خب حالا مهمان دیگر ما آقای محمد جعفری که خودشان در این ساحه اکتیف هستن، فعال هستن، اونا صحبت بکنن. آقای جعفری شما چی چیزا را علاوه میکنین که ما بشنویم؟ سیب
با تشکر از استاد گرامی، هم به مو شکلی که استاد گفتم از پنج نژاد معروف زنبورعسل فعلا نژاد اپیس ملیفرا یا همون نژاد ایتالیایی که هست داخل افغانستان خوب کار داد و بقیه نژادها به شمول کرنیکا یا دیگه نژادهایی که بود آورده شد و دفترهای مؤسسه‌ای که کار میکردن به شمول سیارس یا بعضی دفترهای دیگه که کمک هم کاری میکردن و نتیجه نشد بگیرن. و یک مثلا بود مشکلاتی بود، مشکلات نبود لابراتوارهای تشخیص امراض بود که یک از دلایلی بود که داخلی سالا نشد که صنعت زنبورداری رشد کنه. و مسئله دیگه که نشد صنعت زنبورداری به اون شکلی که باید رشد میکرد وارد کردن عسل‌های بی‌کیفیت و تقلبی و همچنان ساخت عسل‌های تقلبی و صنعتی داخل شرکای صنعتی بود یا بالاخره داخل کارخانه و زیرزمینی‌ها و توزیع از اینا که آزادانه به بازار بود که خوشبختانه ما در غرب از طریق اتحادیه بمی تقریبا دو ماه پیش یک استاندارد دور کردیم به ایراد که اون استاندارد ساکاروز فعالیتان انزیمی اصل و همچنان میزان اچمیت یا کلن رنگ و کلیه شاخص هایی که یک اصل طبیعی باید باشه یک لابراتوار ما در دسترس داریم که یک لابراتوار در داخل شرکت خود ما فعال است و یک لابراتوار داخل تهیه دیگه استاندارد بیراد جور شد و اصلا از این استاندارد پیندر از بازار جمع بری میشه و تا حال حدودا 16 و اصل تقلبی جمع بری شد و انشالله اینا گام های است که زنبورداری انشالله به سال آینده شاید بیشتر رشد بده و فروش اصل بیتر و همچنان کسایی که خریداری میکنن با خاطر جمعتر خریداری میکنن و مطمئنن حداقل این اصل خریداری شده از همه استاندارد پایین‌تر نیه دیگه. و امو مشکل بعدی هم که به شما گفتم که نبود یک لابراتوار تشخیص امراض که واقعا واجبه برای حداقل هر چند ولایت یک لابراتوار باشه خیلی خوب میشه، چون بسیاری از بیماری ها هست. مثلا حدودا دو سال پیش بود که بیماری ناشناخته بود ولی بیشتر مشکوک به بیماری نوزما یک بیماری ویروسی است که تقریبا 60% از کلونیا یا همون صندوق های زنبور از بین رفت و سال فکر کنم 90 بود که یک همچین فاجعه دوباره هم تکرار شد و اینا کلگی از این بود که یک لابراتوار تشخیص امراض نبود و همچنان دارای با کیفیت هم به دست زنبورداران نبود. انشالله در بخش کنترل بازار خوب کارهای انجام شد داخل هرات که به کل برایات کم کم گسترش پیدا میکنه. ما همراه بقیه تدیا در دیگه ولایت هم در ارتباط هستیم، انشالله استاندارد که جور شده داخل دیگه ولایت هم تطبیق میشه، سر گمرکانش انشالله استاندارد داده میشه که از این استاندارد پینتر اصل وارد نشه داخل کشور شما که اصل بی کیفیت مصرف کنن مردم و همچنان داخل بازار هم اصل های که از این استاندارد پینتر باشه جمع بری میشه و دیگر تصمیمی که خود دولت میگیری یا به کمپ معتدین میدن یا که او عرض میشه و باز دست خود اینا هسته. تکنیس حالا دارانده شاید گام های محسط تری بداشته بشه.
بله بله، تشکر آقای محمد جعفری. حالا استاد دیگر ما، مهمان دیگر ما، پوهان صاحب ذاکر الله صافی که خودشان متخصص زراعت و باغداری هستند، ناجت به معرفی نیست اما میشناسن استاد. خب آقای صافی خوش آمدین صاحب به برنامه شما. هم خب مهمانای دیگر ما آقای محمد جعفری هستند که شنیدین و همچنان استاد دیگر ما پوهندوی دکتر سید ابراهیم فرخاری هستند که اینا در رمی ساحه پیشتی دارن از ژاپن. حالا شما چون تجربه کافی در این ساحه دارین، در ساحه می موضوع، در مورد ازی که رشد امی زنبورداری در افغانستان بسیار زیاد خوبتر رشد کنه و یک درآمد خوب، یک درآمد بر مردم افغانستان و همچنان کاریابی به مردم افغانستان شوه، شما چی گفتنی دارین در مورد؟
بله نظر سمتن بسیار معقول فرمیدین. اول سلام به شما، به میمانه عزیز و به شنوندگانتان. زنبورداری شما فکر کنین یک چی بگیم، یک منبع اقتصادی که اکثر مردم ما ایده نادیده فکر کردن نادیده میگیرن، در حالی که سهمی از این اگر رشد بکنه و تقریبا در از سر در اگر با پیشینه از این سر بکنیم در رشد کم هم اینا یک سهم بارزی داشتن، هم به ارتباط اقتصاد کشور و هم چنان مردم که از این استفاده در ادویه میکردن با بعضی تقریبا تداوی های یونانی یک رول خاص خود داشت. ما شما از سابق به شکل بومی را تربیه میکردیم، به شکل بومی تولید داشتیم و آهسته ما یعنی از کشورهای همسایه خود الهام گرفتیم که تولیدات از این را زیاد کنیم، خرید و فروش از این را شروع کردیم. اما متاسفانه به سبب بعض جنگا و مصیبت هایی که کشور ما دامنگیر از این بود، دمی آهسته مردم ما اما تو نفس راحت نگرفتن، نکشیدن تا ای که این را وسط بتا و با پیش برن. وقتی که فعلا ما فکر میکنیم که با اساس نیازمندی خود وزارت ما، مقامات ما که میکنن، ما به 11,000 میلیون تن با اصل نیاز داریم، باید این رشد بکنه که به خاطر رشد از این ما فلله هم اگر به اساس منابع طبیعی بگویم بسیار از منابع طبیعی سرشار برخوردار هستیم. از نقطه نظر اقلیم منطقه بگویم کشور ما داره اقلیمای بسیار مختلف است که این مردم میتونن، یعنی متشبثین میتونن بسیار براحتی از هر منطقه ما در هر فصل ما به طور راحت چی بکنن استفاده بکنن و یعنی در پرورش همی زنبور عسل از اونا کار بگیرن. مصیبت های وجود داشت، مشکلات وجود داشت، نگرانی های وجود از امنیت داشت که او هم فعلا ما فکر میکنیم او هم برداشته شده. شما می تولیدات از این را مقایسه بکنیم، بعد از این دو سالی که آخر اگر شما می تولیدات از این را با سال 2008 و با 2009 مقایسه کنیم تقریبا 50% افزایش یافته. در 2008 و 2009 ما ارقام داشتیم 1,000 تن و فعلا تقریبا به 2,300 تن تولید ما رسیده. این نشان میده که ما یعنی منابع خوب داریم و مردم ما علاقمند است، این را چیز میتونیم با پیش میبریم که این متشبیسین ما در این اکنی کار میکنن و حکومت مثلا جدیدی که مثلا بعض تکنولوژی هاست از طریق ترویج با متشبیسین ما همکار شود، حتی در بعض مثلا فارمای خانگی که فارم ما اینا میتونن تشبس بکنن با اونا یک چیزی با صدقه کم توضیح بکنه، این میشه که یک پلتفرم یا یک بنیاد یک اساس گذاشته میشه و این رشد بسیار سریع میکنه، چرا که ما این مشکل به این حساب نداریم.
تشکر، زنده باشین. شنونده عزیز، اگر شما هم سوال داشته باشین یا پرسان داشته باشین یا میخواین چیز علاوه کنین، میتونین به واتساپ رادیو آزادی که 00420720003811 تلفن بکنین. جالبی است که در بعض موضوع ما موضوعات هر روز در فیسبوک اعلان میکنیم، در بعض موضوعات مثلا مثل قرضداری و مثل بعض چیزهای دیگه تقریبا 50-60 نفر سوال خود یا نظر خود نوشته میکنه. مثلا در مسئله زنبورداری هیچ کس نوشته نکرد، نه سوال نوشته کرد، نه هیچ علاقه نگرفتن. یعنی سبب از این که مردم علاقه ندارن. مهندس دکتر سید ابراهیم فرخاری، نظر شما چیست؟ یعنی مردم که مسئله را علاقه نداشته باشه او موضوع رشد هم نمیکنن. نه تنها کسایی که میفهمن اونا میتونن که در این کار بکنن. به طور مثال مثلا میگن که در پاکستان و ترکیه و اینجا بسیار زیاد این موضوع رشد کرده. ترکیه رو میگن که حتی شاید در بین 5 مملکت جهان است که از این لحاظ بسیار زیاد عایدات وسیع هم داره و بسیار زیاد این اصل میگن فایده های زیاد هم داره. و فایده هایش دیگه شما استادان میفهمین. سبب از این که مردم علاقه نداره اگر میخواین تبصره کنین دکتر ابراهیم.
تشکر، زنده باشید. ما فکر میکنم یگانه دلیلی که مردم علاقه دارن عدم آگاهی کامل از زنبور و زنبورداری است. از زیاد آگاهی ندارن و دیگه در کل در افغانستان اگر ما شما متوجه شویم و ببینیم افغانستان کی است، با وجودی که میگن بیشتر از 70-80 درصد مردم افغانستان خصوصا در روستاها مصروف زراعت و مالداری هستند، اما زمانی که ما خودم با این واقعات برخوردیم، اما مردم سرعت صبح اگر میبینی عسل استفاده میکنن، مثلا از قیماق و شیر گپا استفاده میکنن، چاشم دلشان میخواد که کباب داشته باشن قابل پلاو با گوشت صحیح باشه، شاو یک چیز صحیح دیگه خوبتر از محصولات ایوان داشته باشن. اما وقتی که میان با این مسائل مالداری و که زنبورداری هم بخشی از مالداری روبرو میشن، یک قسم به تفاوت برخود میکنن و این را یک قسم حقیر میبینن، در حالی که بخشی اعظمی خوراک ما را در افغانستان اینمی محصولات حیوانی تشکیل میده و در رشد ذهنی و بدنی ما نقش اساسی داره که یکی از این محصولات حیوانی عسل است که از زنبور عسل و در پهلوی عسل محصولات دیگه هم داره. و این به تفاوتی ها ما فکر میکنم که عدم آگاهی و امو مساعد نشیدن زمینه بنا بر عدم رشد فرهنگی در کشور باشه. ما فکر میکنم نظر دیگه هم نمیخوام که دیگه استاد محترم و میمون دیگه من بشه کدوم چیز داشته باشم دیمون.
تشکر استاد. آقای جعفری شما چی فکر میکنین؟ یعنی چرا دقدر علاقه مندی زیاد نیست بر این موضوع؟
به نظر من مهمترین عدم علاقه که ندارن اکثر مردم به زنبورداری، دلیل عمده و نداشتن آگاهی از درآمد زنبورداری است. خب اول و آخر هر بیزنس ختم میشه به میزان درآمد و بالاخره علاقه که شخص داره. اگر کسایی که در وقت زنبورداری علاقه دارن به فعالیت بیان از راه های درست وارد بشن و واقعا از درآمد ای که مثلا شما میتونین از 20 کندو یا نهایت 25 کندو حداقل به روزی 500 افغانی شما باز روزی یک ساعت بیشتر لازم نیه کار کنن و اگر از این اطلاع داشته باشم حتما مردم رجوع میارن. آگاهی ندارم جامعه ما نسبت به مسئله که یک کندو چقدر درآمد داره، یک میتونه بالاخره هم کندو تکثیر میشه، چوچه میده خود زنبور، هم عسل میشه، گرده گل، جلی رویال، زهر زنبور، مون که از اون میشه تولید کنیم که مهمترین داخل افغانستان خود چوچه گیری و همو عسل هسته. که اگر بیشتر زمین سازی بشه، اگر که دوستان از طریق آمریکا مالداری یا از طریق اتحادیه‌ای که فعال هسته یا خود زنبوردارا اگر یک بار برن و درآمد سالانه 20 یا 25 کندو نمیفهم وقت است که ما بگیم که تشریح بودم که از 20 یا 25 کندو در سال میشه یک شخص چقدر درآمد داشته باشه. وقتی بفهمه درآمد داره او حتما رجوع میکنه. و اینکه بعضی از دوستا از راه های اشتباه وارد میشن، به فرض مثال شما اگر خواسته باشین کندو فقط به خاطر یک چند کیلو عسل بگیریم یا به خاطر یادگیری، خیلی خوبه که از 3 الی 5 کندو شروع کنین و بیشتر شروع نکنین. خیلی از دوستا میای برای استارت کار وقتی شروع میکنه از 50 کندو 60 کندو یا 100 کندو میخره و ایشون فشار کار میای سریع همون سال اول خیلی ضربه میبینه و اشتباه سال اول 3 یا 5 کندو اگر خریداری بکنه شخصی که زنبورداری شروع میکنه سال اول میتونه که او تجربیات 4 فصلی که بهار و تابستان و پاییز و زمستان از کل گیریات بگیره از سال بعدی میتونه شروع کنه. یا اگر شخصی که پیسی زیاد داره، فرض مثال 10 لک 20 لک بیشتر کمتر میای سری کار سرمایه گذاری میکنه. خیلی خوبه که همراه یک زنبوردار متعهد و متخصص که هم شخص صادقی باشه که یک سال به طور مضاربت همراه هم دیگر کار کنم و سال بعدی این شخص در کنار شخص کار کنه، یک سال که کار کرد میشه سال بعدی چیزی که سهم و زنبوردار میشه جدا کنه و خودی به مو کاروبار ادامه بده. این دلیل اصلی البته از دید ما است که من بیشتر شخصایی که میکنم فکر نمی کنم که کندو درآمد داشته باشه یا خیلی از دهات و جایی که ما زنبور داره میریم مردم اصلا بی باور نیه که بتونی از یک کندو درآمد داشته باشی. و یک مسئله دیگه که دوستان اشاره کردن عدم استفاده اصل که است، عمدترین دلیلی که داخل افغانستان مثلا ما اصل استفاده نمیشه، مهمترین یه سردرگمی مشتریان اصل است. فرض مثال ما داخل ایراد میرفتیم داخل از سوپرمارکت به ده ها برند اصل بود که واقعا از این ده برند همو اصل طبیعی فروش نمیرفت و بقیه اصلا بخاطر پکیجی که دیش بخاطر بسته‌بندی کشید، متاسفانه که زنبوردارا سر بسته‌بندی خوب و سر بعضی مسائل کمتر دقت میکنن و باید بیشتر دقت کنن. این سردرگمی بود که وی سردرگمی رو ما به کمک و همکاری که دوستانی که در آمریت مالداری ایراد بودن و ریاست زراعت ایراد که خدای جا داره تشکری کنیم در کنار زنبوردارا بودن و از داخل بازار اصلای تقلبی جمع شد. شخص وقتی میرفت یک بار اصل میخرید دیگه بره بار دیوم، یعنی واقعا اصلا چون یک نفعی از اصل نمیدید، وقتی میخود اصلای تقلبی و بیشتر بره تکلیف ایجاد میشد. مسئله دیوم اقتصاد ضعیف مردم افغانستان است که یک بخش ای برمیگرده به خود زنبوردارا، چون زنبوردارا نتایستن اصل خود خود بفروشن و اصل اینا سال به سال روی دست اینا مونده در به همین شکل نتایستن فارمای زنبورداری خود گسترش بدن که همونا تولید بیشتر قیمت ارزان تر است که وقتی هم که نتونن فارما خود گسترش بدن این باعث میشه که گران بدن. یعنی فرض مثلا شخص به خاطر 20 کندو مجبور همون را بره که با وجودی که یک شخص میتونه تا 200 کندو و همراه یک شاگرد خیلی مثلا جزی جمع کنه که 200 کندو حداقل در یک سال بیشتر از 2 تن اصل یا 2.5 تن اصل در مناطقی که ما هستیم میده. و این باعث شده که دلیلی که مردم از اصل استفاده نمی کنن یک کمی سردرگمی بود که انشالله تا اندازه رفت شده، یک کم اقتصاد ضعیف ملت است که انشالله خود زنبوردارها سعی کنن که فرمای خوب گسترش بدن، سعی کنن بازار رقابت آزاد بیان یک شکلی بکنن که بیشتر تولید کنن و ارزان‌تر به وطنداران ما ترجیح بشه و این صنعت زنبورداری ما انشاءالله در آینده رشد بیشتر خواهد داشت.
خب پوانت صافی، مثلا بگین که یک شنونده اگر تلفن کنن هیچ علاقه نگرفتن، گیرم که مثلا ما از طرف شنونده یک سوال کنیم، مثلا ما میخوایم یک زنبورداری را شروع بکنم، درست نی؟ اول شرایط از این چی است؟ مثلا در خانمه ای کار میتونم، در باغچه، در کجا، هر جای خو نمیشه این کار نی؟ خو از اون خاطر از این نقطه نظر میتونین یک چیز بر شنونده ما بگن، کسایی که میخواین در این ساعت کار کنن اما جغرافیایش چطور است؟ مثلا در شمال چطور است؟ در جنوب چطور است؟ هوا خنک باشه چطور است؟ باز از دکتر سیف فرخاری می موضوع رو پرسان میکنم، شما اگر این موضوع رو شروع کنین، پیشنهاد کنین که مردم چطور میتونن زنبورداری رو شروع کنن؟
سوال خوبی است. نظر سیف محترم، زنبورداری در رشته مالداری یگانه رشته است که واقعا به یک صحیح وسیع و یعنی پوشیده از علفهای مختلف، نباتات مختلف نیاز داره. ما شما بیایم از سطح تولید خود اول فکر کنیم که ما چه رقم تولید میخوایم بکنیم. حتی شو تولیدی که به شکل یک خانواده میشه، یک فامیل میکنه، حتی اونا یعنی ما شخصا خودم دیدیم که اونا در کوزه ها بدون از اینکه صندوق های معیاری استفاده بکنن در یک از دیوارهای خانه خود بلدو جای می جور میکنه و بالاخره سالانه برای اونا تولید میده. یکی به این معیار ما تولید اگر بخوایم و یکی که اگر به شکل تجارتی تولید میکنیم باز با یک سروی، یک معلومات، یک پیشینه نیاز است که ما باید ببینیم چه رقم ساحت است. چرا به شما بهتر معلوم است که زنبور تقریبا 500 کیلومتر رو گشت میزنه میگرده، چه رقم یک ساحه باشه که زنبور دوجا محفوظ بمانه و مواد مورد ضرورت خودا او دو زندگی بکنه و او را به خود پیدا بکنه. یقین ما در این مورد تجربه دارن. و یک چیزی که علاوه میکنه شما گفتین که کسی علاقه مندی نمیگیره، ما در بخش پشتو هم دیدم که مسئله کرکت نشوه، در دوز پسام راجی بودن سوال کردن و حتی از نگران یک برادر ما پسام صحبتهای خوب داشت. ما مثلا در ولایت بدخشان ما شما بودیم، یک ساحی کاملا درست و یک جغرافیای موافق برای زمینداری است. شما به هرات ما برین، مثلا طرفای اسلام قلعه که میرین، این ولسوالی های زندجان می و کوسان می و یعنی زیادترش من گستره میتونم، در این مناطق ها شما ببینین بسیار یک ساحی پهناور که بخاطر زمینداری یعنی کاملا مساعد است. اونا میتونن این برای چی داره نیاز به این داره که ما یک دوست دیگه ما در این مورد یادآور شدن که ما امی اویرنس یا معلومات مردم یک کمی بالا ببریم. اگر ما رول اقتصادی زنبور برشان واضح بسازیم یا با حتی ما ارزش غذایی شاد برشان واضح بسازیم و حتی در صحت با اونا صحبت شده و یک مارکت برای اونا یا مثلا فابریکا یا سکتورهای خصوصی که اصلا میگیرن پروسس میکنن سورت میکنن به خارج روان میکنن، اگر این یک نوع تشویق از طرف ای دارد به اینا پیدا شد و تشویق شوند، شما یقین کنید که هر فرد ما علاقه مند است. و این یک چیزی نیست که مردم ما از این بخبر باشند، مردم ما تولید کردند، مردم ما به اینا آگاهی دارند و اصل ما با وجوده که تولید بسیار کم داریم ولی مردم بسیار علاقه مند است که این را وسط بتا و با تویش برند. ما جغرافیای بسیار خوب داریم، ما 34 ولایت تقریبا 7-8 اقلیم داریم. شما اگر بریم به طرف قندهار ما یک اقلیم خاص خود داره با نباتات خود، اگر شما به زابل بریم من خصوصا وقت بادامش یک اقلیم خاص، شما اگر به بدخشان بریم، شما به قندوز بریم، فاریاب بریم، هر ولایت ما خصوصا ننگرهار که همیشه بهار است، هر ولایت ما یک پتانسیل قوی برای چی داره؟ برای تربیه زنبور داره و برای تولید عسل داره. از این نگاه است که وزارت زراعت ما در برآورد فیلمی خود گفتن که ما 11000 میلیون تن ما ظرفیت داریم که تولید بکنیم، اما نارسایی ما است که ترویج ما ضعیف است و امی مسئله را نمیتونیم که به مردم خود برسانیم، از اهمیتش مردم را باخبر بکنیم، یا اینکه نارسایی های دیگر قبلا داشتیم ولی بعد از یک پلتفرم برش مهیا است، امنیت بسیار خوب است، اینا میتونن هر منطقه را که مثلا مساعد یافتن اونا میتونن اون سهر با صندوق خود انتقال بکنن، انتقال بتن در اوجه با تولید چی بکنن شروع بکنن. این یک کار خوب است. و دیگر در مورد بعضی مسائل پیشرفتی از این که دولت چگونه مثلا از بعضی چیزایی که سبب مرگ میر امی زنبورا میشه، سبب ایجاد مشکلات برای امی سکتور میشه، این دولت باید دهی چی بکنه تشبس بکنه با مردم خود دست بتا. این میگه است که مردم دلگرم میشن، حتی بسط از فامیلی گرفته و بسط چی میشه، بسط تجارتی تولید از چی میکنه رونق پیدا میکنه روش پیدا میکنه. مال شما ببینید تمام اصل ما از پاکستان میاد، اگر شما ما اصل تصفیه بکنید ما فکر میکنیم که در 25% از او اصل باشه، بسیار زیاد چیز خراب و چیز. حتی عربستان یکانه کشور است که اصلا میخره، ما از عربستان هم وارد کردیم، ما از امارات هم وارد کردیم، شما ما مغازه سر بزنید. این چی بوده که ما این مردم خدا ما ملامت این نمیسازیم؟ چون ما شرایط دشوار داشتیم، ما مشکلات داشتیم و حالی که ما در تقریبا در سال 2008-2009 شما ببینید مردم به این رو آوردن و حتی در این سالی که گذشت تولید ما تقریبا به 2300 کیلو رسید. یک نوید خوش برای دولت ماست، مردم ماست که اینا آهسته آهسته رو آوردن و به پیش میرن. این دور از امکان نیست که مردم ما تشویق شوند و به تولید ازی کشید بکنند.
تشکر. یک شنونده ما دائمی هستن، خانم زهرا، تلفن کردن ببینیم اونا چی علاقه گرفتن به مسئله زنبورداری، شاید خودشان هم کار شروع کنن. خانم زهرا خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین. سلام به شما جناب نظرسی و مکارانتان و مهمانانتان. من هم خواستم که گپ شما را به زمین نگذارم به خاطر که شما از شنونده شکایت کردین و به خاطر من خواستم چند سوال داشتم البته.
تشکر، بفرمایید.
زنده باشین. من میخواست میره بپرسم از مهمانای شما که ما اصل خالص از ناخالص چگونه شناسایی کنیم، چون به خاطر از اینکه اینا قیمتا از اینا در بازار فرق داره، مثلا یک قسم اصل از بسیار قیمت بالا داره و وقتی که میخوای خریداری کنی و دکاندارش میگه که یعنی اصل خالص است و یک قسم شد که بسیار یعنی میگن که یعنی از کیفیت پایین برخوردار است و مثلا بسیار ارزان هم است و همچنان اصل و بسیار چیزا فواید زیاد داره و مردم در هر چیز استفاده میکنه و همچنان در این باره یکم اگر معلومات بوده و میخواست میرم هستشان بپرسم که یعنی در همه ولایت افغانستان یعنی میتونه کس فارم زنبورداری جور کنه یعنی.
تشکر. خب این سوال دیگه به پواندوی سب دکتر سید ابراهیم فرخاری مسپاریم. فرخاری سب شنیدین زهرا جانه؟
زنده باشین، تشکر از شما و تشکر از خواهر ما. سوال اول شما می فکر کنم در مورد تفکیک بین عسل خالص و ناخالص یا عسل جعلی است نه؟ این را که است ما خو راهی مختلف است که ما عسل خالص از ناخالص تفکیک کنیم، به خاطر اینکه ما امکانات لابراتوری و رفتن به مرکز آزمایشگاه و گپا نداریم. در بیرون از لابراتوار یا در محیط آزاد جایی که عسل می خواهیم تفکیک کنیم که عسل است یا نااصل است یا خالص است ناخالص چی کارای کرده میتونیم؟ صحیح تک بسیار خوب. کار اولی که ما شما میتونیم میره عسل خالص از عسل ناخالص تفکیک کنیم، اما مسئله چسبناک بودن عسل است. عسلی که خالص باشد چسبناکیش کمتر است از عسل ناخالص. عسل ناخالص یا عسل تقلبی که است او که است چسبناکیش بسیار زیاد است. و دیگه که است غلظت عسل است. غلظت عسل خالص که است اگر ما او را از در یک ظرف از یک طرف و دیگه طرف انتقال بدیم، البته نظر به درجه حرارت محیط فرق میکنه، در عین درجه حرارت در عین حالت وقتی که این را ما بخواییم که به حرکت در بیاریم حرکتش بطیتر است نظر به عسل ناخالص. عسل ناخالص که است یا عسل تقلبی که است حرکتش یک ذره سریعتر است. و از نظر مزه ما وقتی که را تست کنیم یا بچشیم عسل خالص که است شیرینی زود از بین میره ایتو در گلون ما تخریش ایجاد نمیکنه، اما عسل ناخالص که باشه یک کمک شیرینیش دوام میکنه و یک مثل یک چیزی تخریش کننده وارد به گلون ما میرسه. و دیگه بوی عسل است. عسل خالص که است حتما بوی یک نوع گل میداشته باشه، اما عسل ناخالص که است اکثرا بوی یک قسم تیزابی بوی ترش تش رقم وری داره. و دیگه نظر به حرارت دادن هم که وقتی ما بخواییم عسل حرارت بدیم عسل خالص که باشه کاملا می سوزه از اینکه رطوبتش کم است، و عسل ناخالص که است او حباب تشکیل میده، حباب یک قسم کف تشکیل میده گفته مردم. و دیگه انحلالیت است. عسل خالص اگر ما در آب بندازیم به زودی حل نمیشه، مستقیما تنشین میشه، اما عسل ناخالص که داخل آب بندازیم یک کمک چی تشکیل میده، موج تشکیل میده، گویا که زودتر حل میشه اگر ناخالص باشه. و همچنان دیگه آزمایش نان میگن، اگر نان خشک داشته باشیم بروی نان خشک عسل خالص باشه بمالیم یا بشخیم بمالیم، در این حالت عسل خالص اگر باشه نان زله یا تر یا که نان نرم نمیشه، اما عسل ناخالص اگر باشه نان زود نرم میشه. و دیگه چند آزمایش دیگه است که مثلا بالای لباس سفید بریزه داغ تشکیل نمیده، اگر ناخالص باشه بالای لباس سفید اگر ریخته شوه سبب به وجود آمدن داغ میشه. و دیگه یک تست دیگه آلودگی است که میگن آلودگیش خوب مربوط به فیلتر و صاف کردن گپا هم میشه، مگر بعض وقتا در عسلای خالص که است توتای مومی ممکن گرده و اعضای بدن زنبور گپا دیده شوه، اما در عسلای ناخالص که است اکثرا دیده نمیشه. این آزمایش های عمومی است که البته ما میتونیم به صورتی و البته در جایی که ما امکانات لابراتوری نداریم عسل خالص از ناخالص تفکیک کنیم. دیگه سوال دومشون
خیلی سوال دومه. بله قبل از اینکه سوال دومه جواب بدین ما میده به پوهان صاحب صافی هم بگیم در مورد این تشخیص ازی بسیار زیاد مهم است. که برزی که یک قسم بوره بوره میشه. از پوان صاحب هم پرسان کنیم چون اونام در این ساحه کارهایی دارن. پوان صاحب صافی شما کدام رای آسانتر ساده تر دیگه را پیشنهاد کده میتونی که زود بفهمیم؟ ما خود قدر نمیفهمیم که پاک حالا تکه سفید از کجا کنیم در سر از او پرتیم و از این قبیل مسائل نیست. چی میگین استاد صافی؟
گفت خوب است. ما فکر میکنیم برادر ما بسیار بعض اشاره بسیار خوبی کرد و دیگه اگر شما دیگه یکی از علامی امدی اجیره ببینید که اگر اصل خالص نباشه و مدت زیاد شما بگذارید مثلا هر ماه یک نوع تغییر در نمای فیزیکی از بچی میشه وارد میشه شما واضح دیده میتونید و دیگه مدر مال دیب تجربه بسیار زیاد دارم مثل که از انحلال در آب گفتن یک طریقه یک متد بسیار خوب است که شما با جوجو رو بتانید بفهمید مثلا اگر حل زود بشه اون فیصدی شکر از زیاد می باشه و خود اصل کم می باشه در این ما میتانیم و دیگه کاملا بوی عجیب فرق میکنه از طریق بوی ما میتانیم که بسیار واضح رو ببینیم ولی بهتری سونی گفای تقریبا چی بگویم سانسی نیست باید یک لابراتوار داشته باشیم که ما بتانیم با آسانی رو تحقیق بکنیم چون یک نوع در برابر مارکیت موجود ما قرار میگیریم که ما چیزی میگیم و ممکنی درست نباشه و اون کسایی که میفروشن بد بخوره و بد تمام شوه بهتری است که مثلا اگر ما تولید به خارج میکنیم با یک کسی قرارداد میکنیم اصل روان میکنیم بعد در لابراتوار چک شو و بعد از اون صادر شو.
بله تشکر غم صادرات خوردین سب شما. خب پوهان سب فرخوری در مورد از این که زهرا جان گفتن اینا چطور میتونن خودشان این کار بکنن اگر توصیه داشته باشین یا از آقای جعفری هم باز پرسان میکنیم بفرمایین آقای استاد فرخوری
در مورد زنبورداری.
بله
چطور آغاز کنن زنبورداری را یا که
چطور میگن که میتونن اما تو سوال کردن بخیر.
بله در هر جای افغانستان که هست ما میتونیم زنبورداری کنیم فقط شاید امو چون که افغانستان قسمت‌های مختلفش قسمی که بیشتر پرانسیب گفتن دارای اقلیم متفاوت است مثلا اقلیم شرق تا اقلیم غرب یا جنوب تا شمال فرق میکنه فقط فصل بهار و تابستان و خزان و زمستان در ولایت‌های مختلف متفاوت است فقط اونقدر تفاوت هم که نداره بسیار شاید در روزا و در مدت بسیار محدود تفاوت ها وجود داشته باشه با استثناء قسمت شرق افغانستان فقط با در نظر داشت شرایط اقلیمی ما میتونیم که زنبورداری خود را تنظیم کنیم البته فصل فعالیت زنبورای اصل که است اکثرا بهار است به بهار خوب فعالیت میکنه اگر ما بخوایم زنبورداری را آغاز کنیم ما میتونیم با مطالعه یک راهنمایی زنبورداری یا گرفتن کورس موقتی و آغاز کردن با بیشتر از یک صندوق که حداقل دو صندوق یا سه صندوق باشه ما زنبورداری آغاز کنیم و ایستا ایستا البته به شکل نواموز و تجربه میگیریم و میتونیم انکشاف بدیم در عموم که در کشورهای مختلف زنبورداری به چند شکل صورت میگیره قسمی که کانس پیشتر گفتن یکی زنبورداری میگن به مقیاس بسیار کوچک و این من هسته که بعضی کسان به شکل شوقی مثلا در فعالی وظیفه اساسیش که من مثلا استاد پوانتون هستم میرم در پوانتون درس میتونم در فعالی پوانتون در خانه یک دو صندوق یا چهار صندوق یا شش صندوق زنبوری نگهداری میکنم یکی به مقیاس متوسط است که یک تعداد زیاد از صندوق‌های زنبور مثلا به شکل متوسط نگه‌داریم و یک بار دیگر به مقیاس بزرگ یا به شکل تجارتی است که مثلا تنها صندوق زنبور مثلا نگهداری می‌کنم شرایط در میان این سه قسم فرق می‌کنه مثلا به مقیاس کوچک در پشت حوالی بدون اینکه به همسایه یا به راهگذر و کسی دیگر مزاحمت ایجاد شود شما یک جای آرام که به اینا مزاحمت ایجاد نکنه مثلا زنبور که هست خاصیت نیزه‌گیران داره ممکن است کدام کس اذیت کنه یا کسی باشه که به زنبور اذیت کنه جای آرام باشه مشکل نداره ما در داخل شهرها جایی که سرسبزی است زنبورداری کنیم اما در مقیاس متوسط و بزرگش که هست ما تعداد زیاد صندوق‌های زنبوری اثر در شهر مثلا نگهداری کرده نمیتونیم باید جای مناسب براشون تدارک کنیم و همچنان مثل کوچه ها انتقال صندوق های زنبور از یک محل به محل دیگر در نظر بگیریم تا بتونیم به خوبی زنبورداری کنیم و حاصلات زیاد که اصل مد نظرمون است بگیریم البته یک بخش دیگه زنبور اصل ما باید براتون یادآوری کنم که در افغانستان بسیار کمتر توجه دایوان رو صورت میگیرن یه از که نقش گردافشانی شده کشورهای خارجی در کشورهای دیگر خصوصا کشورهای جهان اول میتونیم بگیم در اونا که است زیادتر زنبورای اصل بالای کرده افشانیش توجه میکنیم که هم میتونن محصولات زراعتی را از نظر کمی و کیفی بالا ببره و همچنان محیط زیست در محیط زیست نقشی اساسی داشته باشه و همچنان در بقای اکوسیستما و تنوع حیات از طریق افزایش محصولات نباتی میتونه نقش عمده و اساسی داشته باشه که در افغانستان و توجه صورت نمیگیره. باغدارای عزیز ما در افغانستان هم میتونن حداقل مثلا هر کسی یک جریب دو جریب زمین داره، در هر جریب یا دو جریب زمینش میتونه که یک صندوق دو صندوق حداقل دو صندوق بیشتر از دو صندوق در باغشون نگهداری کنن و از گردافشانی زنبور اصلا بهره ببرن. زنبورداری قسمی که مهمان عزیز ما فرمودن قدر مشکل نیست و وقت زیاد نمیگیره. ما میتونیم با مثلا در یک هفته در فصل بهار یک مقدار البته دفعات معاینات کندوهای زنبوری اصل بیشتر است نظر به دیگه فصل ها، در بهار زیادتر میشه که فعالیت زنبور زیادتر است، استرس در تابستان کمتر شه و در خزان و در بالاخره در زمستان که است ما ضرورت به معاینات بسیار زیاد نداریم و وقت ما زیاد نمیگیره، میتونیم در پهلوی کارهای اصلیمون زنبورداری هم بکنیم.
تشکر. خب زهرا جان قناعت خودت حاصل شد یا نشد برای ازی که حالا اگر زنبورداری رو شروع کنیم زنبور از کجا کنیم میره؟ مثلا در فکر ما میایه که زنبور از کجا کنیم میره، ایره خب ما گیر کده نمیتانیم میگه از آدم. از او خاطر باشتن که از آقای جعفری پرسان کنیم، اگر زهرا جان هستی بشنو خودت که آقای جعفری حالی زنبور از کجا باز ما گیر کنیم بیاریم سه بیچ تو کنیم. آقای جعفری.
بله هستم. در جواب سوال خواهر ما در بخش اول من در مورد خرید عسل بگم که راحت ترین راه برای کسی که واقعا در عسل تخصصی نداره خرید از یک زنبوردار صادق و متعهده که واقعا میشه که ساده ترین راه. و خواهر ما باید یک چیز متوجه باشین، خود عسل های کلن ما میه مسئلات به دو کتگوری تقسیم میکنیم، عسل طبیعی و عسل تقلبی. با عسل تقلبی خود ما کار نداریم، او که یک بخش بوده، ولی خود عسل های طبیعی هم یه عسلی که از شهد گل هست یا عسل نیم تغذیه گفته میشه یا عسل تغذیه گفته میشه. عسل شهد گل به فرض مثال ما میگیریم گلای ما شفتل میگیم و ازش نیز در برج مثلا میگم از برج یک تا برج پنج اینا شهدی دارن. یا بعد مثلا از برج یک تا برج پنج یه اثر شهد آورده میشه و زنبوردار یه اثر میگیره، این میشه اثر شهد گل. خب بعد میام سر مثلا اثر نیمه تغذیه، زنبوردار در کناری که اثر شهد آورده میشه میای یک محصولی به اسم شربت. این شربت چیز خاصی نیست، یک 50 کیلو شکر همراه 50 لیتر آب که شما میکس کنین میشه شربت. و میه یا هر هفته یک دفعه در وقت شاد، در وقتی که شاد موجود نباشه زنبوردار مجبوره و این مشکل بسالی منظور به وقت شاد نباید کار بکنه زنبوردار. و اگر زنبورداری کار میکنه یه اصل نیمه تغذیه میشه که زنبور خورانده میشه. اصل تغذیه چی اصلی هست؟ اصلی هست که بعد از اینکه مناطق شاد تمام میشه، فرض مثال در مناطق هرات که هست ما اصل اول از غشنیز میاره ما میگیریم، بعد از قشنیز از شفتل میاره ما از شفتل میگیریم، دیگه آخرهای سال مثلا از کنجد میاره یک مقدار از پخته میاره اونا رو ما میگیریم. زنبوردار میبینه زنبور بیکاره، میای زنبور خور همین شربتی که من شما جلوتر گفتم تغذیه میکنه، هر سه روز چهار روز یک بار تغذیه میکنه و همین دوباره میگیره که اصل تغذیه هست و قیمت ازی تقریبا میشه گفت 30% است یا 5% اصل طبیعی در بازار جهانی و کلا سودا میشه. در وقت زنبورداری که خواهرم و من شروع کنن که زنبور از کجا بیارن، بهترین راه اینه که اونا حتما انجمن داره، کل ولایات انجمن های زنبورداری فعال هست، کم و بیش بالاخره حالا انجمن ها لغو شده پیران کلگی باید تهدیه چیز کنن، ولی هنوز هم اعضای انجمن های قبلی هستن. میشه که یک سر با امریت مالداری بزنن و شماره تماس های شما تماس او رئیس انجمن یا رئیس اتحادیه همو ولایتی که هستن بگیرن و سعی کنن که مثلا همراه چند زنبوردار حتما به تماس بشن، برن ببینن و بین اینا هم حتما همراه یک زنبوردار که تخصص داشته باشه، چون زنبور نباید کنه داشته باشه، زنبور ری از انباز باید باشه، خود زنبور بالاخره خودمو صندوق خیلی که داخل و نگهداری میشه زنبور نباشه قصه باشه. بعضی چیزا هست که باید رعایت بشه، ملکه نباید سیر باشه. اینا خیلی خوبه که همراه یک زنبوردار به مرحله اول برم و خواهرم اگر ما این که از کم شروع کنن تا یا پنج کندی بگفته استاد خوبه بخرن سال اول خود اینا میشه که تجربه به دست بیارن، و اگر که نه یک پیسی دارن 5 لک 2 لک 10 لک بیشتر کمتر من نمیفهمم، میشه که همراه یک زنبوردار یک قرارداد به طور مضاربت بنویسن و او هم به این شکل است که مضاربت کل ویدوستا آشنایی دارن، پول از اینا میشه، کار از او شخص میشه، ولی مصارف بعد از اون ایمانی میشه، نیست سر زنبوردار میه، نیست سر خواهر ما میه، و درآمدی که بعد از او بشه به شمول اصل یا هر چیزی که به دست بیاید ایمانی میشه. بعد از یک سال میتونم که او شخص بگن ما به یک درجه رسیدیم که خود ما میتونیم بیزنس خوب پیش ببریم، سهم او شخص بدن و خود اینا پیش ببرن. از اینکه چی مناطق میشه ما زنبورداری بکنیم، خود زنبور به ترتیب ترجیح میده گل باشه، منطقه که گل باشه بیشتر ترجیح میده. اگر گل به منطقه کمتر باشه به گیاه رجوع میاره. گیاهان شبزا همون شکلی که گفتم ما داخل محیط هرات کستیم، گشنیز و شفتل و کنجد و پخته مقدار کمی از خارشوتری خاربوزی میاره و اینا گیاهان شبزایی هستن که منطقه هست. در منطقه آبی گفته میشه، از در مناطق دیمه که مثلا سربند سبزک هست، یا دیگه مناطق از گلای بسم کاکوتی و گلای گندم بغل هست که اونا هم شبزا هستن. و در زمینی که در این که کدام گیاه ها شب دارن، ما خیلی گیاه های ناشناخته هست که با راحتی میتونه وقتی ما گیاه از بدن جدا بکنیم، در مثلا بیشتر ماهای بین 2 تا 5 و 6 به وقتی که گل میده، او گل از گیاه که جدا بکنه و او پین گیاهی که فشار هم گل که کندیم فشار بدیم، حتما یک شهدی بیرون میزنه که شاید داخل لیست نباشه، چون سر زنبورداری به داخل کشور شما کار نشده به شکلی که دیگه کشور فعالیت میکنن. یعنی با در درجه آخر اگر به طبیعت گل نباشه، گیاه هم نباشه، زنبور از خار جمع بری میکنه. ولی یک مسئله ما بگم که اصل زنبورداری به این شکل که زنبور باید پاک باشه. زنبوری که پاک باشه کار میکنه. شما اگر زنبور مریض یا زنبور پر از کنف به یک منطقه مملو از انواع و اقسام گیاهان ببریم کار نمیکنه. ولی شما میتونید که یک کندوی زنبور یا هر چند کندوی زنبوری که به یک منطقه بذارین، او اگر که خود همون زنبور مهمترین بخش و کنه است که کنه ندیشته باشه و امروز ندیشته باشه کار میکنه، و ای که داخل شهر یا بیرون از شهر باشه، در ساحاتی که داخل شهری هسته نهایتا همون یکی دو کندی و سه کندی که پشت بوم خانه خواهم به خاطر یادگیری اگر اونا چیز کنن میتونن شروع کنن. اگر مثلا می سر 10-20 کندی میشه، میشه فاصله هایی که حداقل 5-6 کیلومتر سر کنده باشه و یک معوتی 4 کیلومتر در 4 کیلومتر، یک شعای 4 کیلومتر در 4 کیلومتر طبق ارزیابی‌هایی که ما کردیم میتونه 200 کندور بالاخره که اگر مناطق کش بشه میتونه که 200 کندور بالاخره جواب بده و خوبه بزن بود داری بشه.
بله تشکر. خب بله بفرمایید.
میبخشین، یعنی وقتی زنبورداری میخوام به اون منطقه شروع کنم، اول برن یک ارزیابی کلی بکنن که در اون مناطق زنبوردارهای عمده فعالیت نداشته باشن، و میتونم که اگر زنبوردار عمده میبینم از اون زنبوردار حداقل 8 کیلومتر فاصله بگیرم، که چون شعای پرواز زنبور اصل 4 کیلومتر در شرایط عادیه از نقطه‌ای که کندو مستقر میشه. در شرایط بحرانی که شاید کم باشه و زنبور مجبور باشه تا 6 کیلومتر هم پرواز میکنه، و بهترین راه اینه که از اولین زنبورداری که میبینم حداقل بین 6 تا 8 کیلومتر دورتر باشن، چون هم حاصل بیشتر میگیرن هم باعث میشه که امراض انتقال پیدا نکنه. خیلی بسنه.
بله خب پوهان صاحب، استاد با پایان پروگرام نزدیک میشه، مهمترین نقاطی که میخواین اگر بگوین. من اینجا از گوگل دیدم میگن بزرگترین تولید کنندگان عسل در جهان، دیدم میگن چین در سال 2021 حدود 500 هزار یعنی 500,000 تن تن عسل طبیعی تولید کرده. میگن که یکی از بزرگترین مملکت دنیای در قدم اول چین است، بعد از چین فکر میکنم ترکیه است، بعد از او ایران است، بعد از او هم قسمی میره اوکراین است، هند است، روسیه است و مکزیکو است و امریکا است. به این ترتیب پیش میرن. خب به هر حال استاد محترم پوهان صاحب، مهمترین چیزی که آل راجع به عسل میخواین بگین، آخرین نقاط برای از اینکه وقت کم مانده، اگر برنامه رو جمع‌بندی هم کنین خوش میشیم. بفرمایین.
به ارتباط عسل ما پیشنهاد میکنم که باید این مسلک تقویت شود، تقویت علمی که در راست مردم کار میکنن، زحمت میکشن. ما از یک شنوندی دیگه از نگرال شنیدیم که اونا کار میکنن و دیگه دولت یک کمی همکاری بکنه در یعنی معلومات با مردم بده از طریق ترویج و فعلا یک فرصت خوب دیگه که با ما تقریبا ما با او روبرو هستیم روز که بعضی زنبورداران ما از پاکستان به طرف افغانستان میاد، اونا زنبورای خود با قیمت بسیار کم در اوجه میفروشن. اگر این امکان انتقال از دیا باشه با اینا زمین دارم مساعد بکنه که با افغانستان بیان و دیگه ابی با شرکت ها یا متشبسین موجوده که در داخل کشور ماست اینا را تشویق بکنن. حدی اقل امی 5000 تونه که ما نیاز داریم. این میره خب ما باید خودکفا شویم. ما چرا اصل چین خریداری کنیم؟ ما چرا اصل هند خریداری کنیم؟ با وجودی که یک جغرافی بسیار خوبی برای پرورش جمهوری اصل داریم. یعنی این دهی قرن 21 نهایت کمزوری ما خواهد بود که ما عالم اصل مردم خریداری بکنیم. نه، این باید کار شوه. متشبسین ما زیاد متکی به دولت نباشن. ما از هرات خاطری بسیار خوش داریم که در زندجان یک شعار بود و اون مردکه صاحب یعنی بسیار زیاد دارایی شد که از طریق ازمی، ولی متاسفانه در اواخر بعضی مشکلات سیاسی او را علاقت این باید تقویه شد و این فرصت باید از دست ندیم. و این مجلسی که امروز صورت گرفت، ما شما تشکر میکنیم که به موضوع بسیار مهم شما اشاره کردین. ای خواره ما که در خانه بیکار هستند و علاقمندی به شغل زراعت دارن و مالداری دارن، ای برشان یک وسیله خوبه معیشت است، امرار معیشت است. اگر یک صندوق دو صندوق و شما هم در سوال خود اشاره کردیم که از کجا کنن، ما با شما میگیم که فعلا در جلال آباد بعض شرکت هاست که شما شماره تلفنشان را بگیرین و مستقیما برشان بگیرین دو صندوق، سه صندوق، چهار صندوق با شما میارن. حتی یک مسئله دیگه که به نام اوگرایی است که شما اون رقم شما میتونین از اون شرکت ها یعنی به اساس چل رحمی که فیران دارن این کار میکنن. این کار دولت بود، دولت باید بخاطر ترویج این کار میکرد. اگر دولت در این علاقه مندی نمیگیره، اینا میتونن به شرکت های بزرگ در تماس شون، از اونا یک صندوق دو صندوق و این که کدام جای مناسب ما پیدا بکنیم. ما با شما میگیم که شما کوشش کنین یک دفعه امی کار انجام بتید. ما چی بگویم، ابو کندوهای گلیه خورد خورد دمو مردم چی کدن در بدخشان و در تخار و در قندوز دهی و در پروان در پاکستان دهی نگهداری کدن. یعنی این که عزیز
بله استاد، بسیار جد تشکر. وقت به پایان رسید. در فکر میکنم بازم در برنامه آینده روی از این موضوع گپ میزنیم. در آخرین لحظه محمد موسی صداقت هم نوشت، حالا او را خوانده نمیتونم چون به برنامه آینده باید به استودیو آماده شد. بسیار زیاد تشکر از تمام مهمانای محترم. ما تا برنامه های بعدی ما مزدورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
شبستان خاطران دیگر نجای جلوه زوق وصال تو، داندم که پی بر راز نهان تو بردم، داندم که پی بر راز نهان تو بردم. کابوس خواب راحتم هر شب خیال توست، رفتی دگر میا که در این دل نجای توست، رفتی دگر میا که در این دل نجای توست. ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. پرتو پندار تابناک، نور چراغ خلوت اندیشم شوی. می خواستم چو مرغ سبک بال آرزو، می خواستم چو مرغ سبک بال آرزو، تا آخرین دیار خدا همرهم روی. اکنون بخش گریم و بر آرزوی خیلی.